29 سپتامبر 2017 پندقه گوشت 9 شب این پارادوکس برنامه تنظر دیگه کمید حسینی که حالا بیا با هوار 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 چه خبره چه خبره همه چی خوبه همه چی رو به راه اصل حالت خوبه خوبه خوب که نمیتونه باشه البته اینقدر که این روزگار اینو میگیری اون میره اینو میگیری این میره آقا خانم ملت جماعت دو تا بحثه یکی این که همه چی همه جا سیاسیه سیاسی شده درست و دیگه خیلی وقت نمیشه گفت چرا چنان مسئله اجتماعی دیگه اینجوریه میگی بابا اونم ول کن سیاسیه این قبول که حاکمیت هر جایی در کیفیت روحیه شهروندانش تأثیر میگذاره ولی یه چیزایی هم هست دیگه ربطی به ترامپ و خامنه ای و کره شمالی نداره بلکه درد بشر معاصره و اینو میگیری گم کردی منو نکن چرا که هر هفته یک قسمتی از کار من نشستن پشت این کامپیوتر و خواندن پیام ها و کامنت های شماست و هر هفته یکی هست که بنویسه آقا چرا از درد ما نمیگی و وقتی میپرسم دردت چیه مکس میکنه و میمیسه تنهایی تم غالب پیام هایی که من در این تابستان گرفتم تنهایی بود نه فقط این که مثلا آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست نه بلکه آقا نمیدونی این آخوندا با ما چیکار کردند که من دارم از تنهایی میمیرم اینجاست که الان گم کرده بودی منو پیدا میکنی آقا جان این قبول که حاکمیت هر جایی در کیفیت روحی شهروندانش تأثیر میذاره ولی یه چیزایی هم هست که دیگه ربطی به ترامپ و خامنه ای و کره شمالی نداره بلکه درد مشر معاصره و اینو میگیرم میرانو میره گرفتی چیزی رو که گم کرده بودی همینه برام نوشته ناراحتم انرژی ندارم دارم از تنهایی میمیرم این آخوندا پدر ما رو در آوردن آقا من یکی از منتقدین جدی این جدی نه من یکی از منتقدین طنزی این حاکمیت حال حاضر ایران هستم و میدونم که خیلی چیزا هست که در زندگی روزمره انسان‌های معاصر ایران نشین تأثیر منفی میگذاره و سرچشمش خیابون پاستوره ولی آقا تنهایی یکی از اونا نیست این بهانه است که به جای تلاش برای تنها نبودن و تنها نماندن و سازنده بودن وا بدیم و بگیم امیدی نیست بگیم به جای نمیرسه آجون آخرش که چی ما هر چقدر تلاش کنه زحمت بکشی وقتی پارتی نداری نمیشه نه آقا اینا ما که نمی دست آقازاده هاست این حرفو دست اینا ما دست این چون این تفکرات مخربیه که باعث میشه که در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری باشه به همون دلایلی که تو احساس عزلت میکنی همین همسایه من در نیویورک هم میکنه دست بر قضا امکان این که دلایل این احساس کاملا با هم مشابه هم باشه کم نیست و این خیلی خیلی دردناکه که آدم احساس تنهایی بکنه میفهمم من الان وضعم خیلی بهتر از این نظر ولی یک زمانی اینو میگرفتم اون به میرفت اینو میگرفتم اون به میرفت خلاصه نگین چون ایران هستیم اینجوریه خارج اینجوری نیست ملت دارن آقا اونجا عشق و حال میکنن ما اینجا تنهاییم به خدا اینجوری نیست تنهایی سیاسی نیست ولی کسانی که کار سیاسی می کنند آدم های تنهایی هستند مثل تو مثل من یه جای دیگه همه دیگه آدمیم دیگه کم و بیش درد مشترک داریم من ولی اینجا مرتضی سامان سمیه وحید آرش رضا امیر رضا زهرا فتانه پارسا من اینجا نمیگم آقا به من نگو تنهایی بگو هر وقت اصلا احساس تنهایی کردی مسیج بزن دیدم میخونم جواب میدم به امید اینکه هر کی دلش تنهاست یه روزی یکی پیداشه از تنهایی درش بیاره اصلا میدونی چیه میدونی چیه من فردین من جوان مرد تو تنهاییاتو بیا بذار رو دوش من صدای تو لالایی میشه تو گوش من قبول بخش.
آره.
اینقدر قلبم قبره که راز تو توش ده نفس حبس و ترسی مونده تس بس تو تنهایت بذار و توشنه صدای تو لالایی میشه تو گوشنه تو تنهایت بذار و توشنه صدای تو لالایی میشه تو گوشنه.
خب این هفته که گذشت به صورت سنتی هفته بسیار جالبی در همین سیاست دائمی جمهوری اسلامی چجوری عرض کنم خدمتتون، وقتی رئیس جمهور مملکت میاد برای سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اینجوری نیست که هرچی ما از تلویزیون میبینیم همون باشه، بلکه نمایندای ایران با نمایندای کشورهایی که باهاشون رادادم دارند یا حتی رادادم ندارند رایزنی میکنن. رایزنی هم از اون کلمات رایزنی. بعد اون پشت مشتا حرفای زده میشه، گای فوشفوشکاری میشه، گای اولدرون پولدرون میشه، گاهی مثلا تو دم در توالت آدمو بنگ میخورن بهم، گاهی دم آسانسور شطرخ میخورن آدمو بهم، گاهی یه دفعه مثلا یارو اصلا گوشی رو برمی‌داره، یارو داره میره فرودگاه بهش زنگ میزنه میگه ببخشید ما حسن کار داشتم. خلاصه ما ملتی که در صحنه نیست و داره صحنه رو از طریق رسانه‌های ریدادم درادم دنبال میکنه، یه سری اطلاعات ریدادم درادم بهش میرسه که خب هیچ کدوم در حد درادم دیردام نیست، ولی نشون میده که در سطح قضیه در کجای ددن ددن قرار داره. اتفاقی که میفته اینه که این هیئت از نیویورک برمیگرده و حسن تو هواپیما میگه جواد اون جورج در آسانسور چی گفت؟ جواد میگه آقا اینا جدی موشکا رو گرفتن این ورا. حسن میگه خب بهش میگفتی بگیره اون ور. جواد میگه آقا دارادام دیرادام اونا داشتیم و اینا رو ما نمیدونیم. البته برای همینه که به ما میگن مردم عادی یا همون رادادام دارادام. هواپیما میشینه، ملت میرن خونه، سوغاتیا باز میشه، تلفن دستیا یکی پس از دیگری دارادام دن دیرادام دن رادادام دن دن. مثلا اسقر زنگ میزنه اینتل بگیره از اکبر که مشاور نقی بوده تو پروژه تقی، میگه اکبر بعدش اون پشت دم آسانسور چی شد تو نیویورک؟ اکبر میگه هیچی بابا، جورج بهش گفته با دامنه قدرتی که ما انباشته ایم شما را مهار میکنی. اسقرم میگه جان من یعنی هیچی بهش نگفت، حتی بهش نگفت تو آخه بابا رادادام دیرادام که این حرفو زدی. اکبر میگه نه والا، ولی به کسی نگی اسقر. اسقر میگه به جان عزیزت اگر دیدم دیرادام. دو روز بعد اما مثلا سردار سلامی فرمانده سپاه وسط سخنرانیش یک دفعه حسن روحانی رو خطاب قرار داد.
آقای رئیس جمهور این رو بدانید، جهان بسیار بزرگتر از آمریکاست و آمریکا بسیار کوچکتر از جهان و ایران بسیار بزرگتر و با شکوه تر از دامنه قدرتی است که شما انباشته اید تا با آن ما را مهار کنید.
حالا خارج از این که من مطمئن هستم ایشون تو طرف های مثلا حسن راهنمای اینا ریاضی تک ماده زده جغرافی افتاده و نمیدونه که آمریکا هم جز به جهانه، باید عرض کنم که در عدم معلوم میشه که اسقر که از اکبر پرسیده بود رفته به مجید تو سپاه گفته، مجید به سعید، سعید به سلامی، سلامی هم به مردم. چی گفته؟ اینکه روحانی اون پشت مشتا دم آسانسور یا تو توالت کوتاه اومده بوده. اینجاست که ما مردم عادی تازه میفهمیم در اون هفته‌ای که ایشان در نیویورک بودند واقعا کی به کی ریدادام دارادام. و اگر فکر میکنید که از پشت صحنه نیویورک کسی به رهبری چغلی نمیکنه، شما دیگه واقعا دیردام دارادام. از کجا میدونم اینا رو؟ چون رحیم صفوی که خودش دارادام ریده باره دادادام، اون خودش مشاور رهبری، خب میاد قاطی میکنه میگه تو خودت افول و نزولی سیب چه؟
در قرن حاضر و با مواضع تند و جنگ طلبانه رئیس جمهوری فعلی آمریکا، افول و نزول قدرت آمریکا از نظر عقلانی، سیاسی و تاریخی اجتناب ناپذیر است و آمریکا و دولت آمریکا به سمت ناپایداری استراتژیک حرکت میکنه.
افول از چه نظر؟
از نظر عقلانی، سیاسی و تاریخی.
اینم از شفاف سازی و رمزگشایی از قسمت دیگری از مکالمه جورج و جواد که دیردام دارادام با. از اول انقلاب آقا از این حرفا زدید، آمریکا هم سر جاش نشسته، ما هم اینجا از افول و نزول چیزی نمیبینیم بلکه از چپ و راست چیزها میبینیم. دیگر اینکه اگر دنبال رمزگشایی بیشتر هفته نیویورک آقایان هستید بدانید که این قصه شنیده شده، که شایع شده، بعد تکذیب شده، ولی گفته شده که منابع موثق دیدن که یک آمریکایی چشم آبی مو بلوندی یک جایی در یک هتل هیلتون توری به یکی که شبیه ایرانی ها بوده گفته که ببین داداش، ما برای کشور شما رویاهای شومی داریم، استراتژی عملیاتی شوم داریم و شما برای باطل کردن این حق ندارید ما رو تعقیب کنید. این وقتی هیئت از نیویورک برگشت از طریق مصطفی نامی رسیده به سامی جانشین فرمانده سپاه، که خب سامی همه چی رو برای ما مردم عادی رو کرد.
ما برای تعقیب دشمنانمون و مهار سیاست‌های اونها و به عبارتی به گورستان سپردن رویاهای شومی که در مورد کشور ما وجود داره، رویاهای شومی که در استراتژی‌های عملیاتی دشمنان ما دیده میشه، ما برای باطل کردن این آرزوها هم در میدان عمل دشمنان رو تعقیب می‌کنیم و هم آمادگی‌هامون رو کاملاً حفظ میکنیم برای هر لحظه‌ای که ممکن باشه.
حالا اگه بخواد بدونید که این همه خط نشون کشیدن و این که حالا آمریکا بزرگتر یا جهان بزرگتره، این که کی داره اوکول میکنه به زوال میره و اینا برای چیه، باید سری بزنیم به حسن روحانی که دیگه شست و رفته، گفت اومد دیگه، گفت ماجرا چه قراره دیگه، اومد گفت نیازی به رمزگشایی ما هم نبود، ضایع کرد، همه چی رو رو کرد متاسفانه.
که شما بخواهید چه نخواهید، ما از مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم سوریه، مردم مظلوم فلسطین دفاع خواهیم کرد.
اینجاست که به قولی دم خروس میزنه بیرون و ما میفهمیم که استیو نامی سر شام به جواد نامی در نیویورک چی گفته. مثلا گفته که واقعا آیا شما هنوز دنبال اتم هستید، بمب اتم هستید؟ جواد بهش گفته تهدید میکنی؟ هرگز تهدید نکن. بعد دویده اومده تو اتاق حسن، گفته حسن گفته چی شد چی شد؟ جواد میگه، گفته که مثلا آخه میلیاردها میلیارد سلاح مدرن ویرانی در یمن، سوریه، عراق. حسن بهش گفته آقا خودتو کنترل کن، برمیگردیم ایران، این اصولگرا فوش میدن، اینجوری ما ضعیف میشیم، ما برو بهشون بگو ما رو ضعیف نکنن. خلاص این آقا این سفر نیویورک هم برای ما ریددم دردم دیردم دم میشه هر سال. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. امسال ظاهرا یکیت اومده بود تو نیویورک از این هیئت و اینا، از یکی خواستگاری کرده بود، چون یکی به خانواده عروس اعتماد نداره.
آقای قاسمی، آقای ظریف گفتن که آمریکا ثابت کرده که قابل اعتماد نیست. آقای ایشون قبلا اعتماد داشتن که پای میز مذاکره نشستن؟ اعتماد داشتن با آمریکا که پای میز مذاکره نشستن؟
نه، هیچ وقت به آمریکا اعتماد نبوده، ولی مذاکره به معنی اعتماد نیست در هیچ کجا، در هیچ کجای عالم مذاکره چنین مفهومی نداره که حتما اطمینان وجود داره. خیلی ها با هم مشکل دارن، مسائل دارن و می نشینند و با هم مذاکره میکنن و خیلی وقتا هم به تفاهمات میرسن که اون تفاهمات لازم الاجرا و قابل اجرا هست.
ببین این که درست حرفش، این که میگه آدم ها مثلا به هم دیگه اعتماد ندارن ولی میشن حرف میزنن تفاهم. آقا رفتی توافق بستی، فعلا هم که پا برجاست که کسی زیرش نزده. صبح تا شب یه زمان یادتونه میخواستن در ایران توافق به هم بزنن، میگفتن آقا در آدم ریدادم. الان هم تو آمریکا میگن توافق خوبی نبوده و فلان. ولی اعتماد، شما به سایت اعتماد داری؟ تو سیاست کی به کی اعتماد داره؟ آقای خامنه ای صاحب داستان به نخست وزیر امامش، رئیس مجلسش، نمیدونم همه رئیس جمهورهای سابق، دانشجوها، زنا، ورزشکارا و به کلی آدمای دیگه اعتماد نداره. این وسط شما انتظار داری که مثلا آمریکا اعتماد، اصلا شما مگه با اونایی که مثلا خیلی هم رفیقی مگه به اونا اعتماد داری؟ بش همه بشار اسد 3 سوت تو رو میفروشه، 3 سوت اینجوریه. هفته بعد نیویورک ملت اینجوری میشه، همه چی یه دفعه لو میره. تمام پشت صحنه آن هفته که ما ندیده بودیم در رسانه ها، از طریق نشانه ها لو میره که آقا حسن به جواد، جواد به اکبر، اکبر به اصغر، اصغر به سعید، سعید به سلامی، سلامی هم به ملت گفته که اینجوری. و در نهایت هفته بعد از سفر رئیس جمهوری به نیویورک رمزگشایی میشه. باز بگین تو این مملکت همه چی دیره دام داره ما. این اندازه این سیاست این مملکت الکی پیچیده، الکی غیر قابل هضم و الکی گیج کننده برای ما، شما و آمریکا. مهمان این هفته شما حامد نیکپی، موزیسین که الان جیک و پیک زندگیشو براتون میگه. حامد
الان کامیل جان قربونتو برم، من فکر کنم 2007 یا 8 بود شما تمام جیک و بوک زندگی ما رو اول خودت ریختی بیرون برادر. هیچ کسی هنوز ما رو نیاورده بود اصلا در پشت هیچ شیشه ای. شما فکر کنم قربان این اشتباه رو کردی و ما رو آوردی پشت
نه. من چندین بار درست میگی تو باید تو برنامه مختلفی که داشتم حرف زدم، همیشه لذت بردم. حالا چیزی که میخوام بپرسم ازت اینه که تا اون از اون روز تا امروز اتفاقات زیادی برات افتاد، مسیر زندگی هنریت به یه سمتی رفته که خیلی از آدمها تونستن بشنون کاراتو. برای ما ترسیم کن چه عاملی باعث پیشرفت این سالهای تو شده حامد؟
من فکر میکنم روند کار من قدم به قدم همون راهی رو که باید با سرعت خودش میرفته هفته جلو، و خودتو هم یکی از اون کسایی بودی که از اول و خیلی از بچه های دیگه کمک کردن که من بتونم آثارم رو به شنوندگان پخش کنم و بشنوند و با من ارتباط برقرار کنم. منتها در هر صورت در نمیشه انکار کرد که در دو سال گذشته به هر حال با شرکت کردن من در برنامه استیج در شبکه منتو به هر حال این فرصت برای من پیش اومد که من بتونم کارهام رو و شخصیتم رو و اون آدمی که هستم در زمینه کاری خودم رو بیشتر به آدمای بیشتر و دایره گسترده‌تری نشون بدم. منتها این آیا این اتفاق در دو سال افتاده که همچین تأثیری میذاره؟ نه. و در 12 سال گذشته در حقیقت باید زحماتم رو میکشیدم و این کار رو کردم و به مرور زمان یک رزومه برای آدم جمع میشه که اگر در یک جای درست اون اتفاق براش بیفته میتونه اون رو یه مطلبی داشته باشه که در اختیار مردم بذاره. برای من یه همچین یه مجموعه ای از اتفاقای خوبی بود و زحمت کشیدم که شاید الان این چیزی باشم که تو میگی.
حالا من بعد از این داستان ندیدم، نیومدم، یعنی کنسرتی طرفای ما ندیدی که من بیام ببینم، ولی قبلش که هر وقت من اومدم اجرای تو، قشر علاقمند به موسیقی تلفیقی که گفتی آلترناتیو سنتی بودن اون موقع که می اومدن، الان بعد از این داستان که اجرای داشتی تماشاگرات چجوری دیدی؟ مخاطباتون کیا هستن؟
ببین مخاطباتون شنونده‌های آلترناتیو سنتی سر دارن، حتی اون کسایی که فقط نمیان یه چیزی رو تجربه کنن برن، تو خود میدونی برای من و همکارای دیگه هم که تو موسیقی این سبک دارن کار میکنن شنونده‌ها همیشه پای ثابتن کامل، میدونی؟ یعنی اگه با یکی حال میکنن دیگه همراهش میکنن. منتها الان برای من اصلا نمیشه انکار کرد که حتی بیشتری که به شنونده‌ها اضافه شده کسایی بودن که قبلا به هیچ عنوان اصلا نمیرفتن برای دیدن مثلا یه خواننده غیر از اون کسایی رو که دوست داشتن یا شناخته شده براشون. و من میتونم بگم بیشتر از 40-50% شنونده من که اضافه شده آدمایی هستن که اصلا شاید اگه ازشون بپرسید تا قبل از این علاقه اصلا موسیقی سنتی یا فلک اصلا نداشت.
خب چند روز پیش یه آهنگ بیرون دادی به نام ساقی، از این آهنگ بگو، ایدهش از کجا اومده، داستانش چیه؟
ببین ساقی یک داستانش اینجوری هستش که 2 سال پیش من در دبی رفته بودم برای مسافرت و دید و بازی، یکی از دوستام که عکاس بود به نام مشتبه منو دعوت کرد به استودیوش. بعد اونجا موقعی عکاسی گفت آقا ما نمیخوام که شما هیچ جستی یا حالتی یا پوزی چیزی بگیری که ما از عکس این شروع کن، میخوام ساز بزنی که حالت به قولن طبیعی تری داشته باشه عکس. گفتم باش. من اینجور من قوله چی بزنم چی نزنم، این شعری که همیشه تو ذهنم بود از اجرای قبل، مثلا اجرای آوازیش که مثلا یک قطعه معروفی هم هستش که میخونن، بعد یه دفعه اینو به این صورت خوندم و این شد یک شروعی برای اتود زدن این آهنگ. در طول این 2 سالم یکی دو بار روش کار کردم، ایمیلش کردم تو زمانی که در لندن با وقتی سعیدی رو دیدم، که بابت شهیدن من میگم حامد ما یه همکاری حتما داشته باشیم، منم گفتم از خدا هم اتا نمیشون، بعد گفتم بابک من این ملودی بابک هم شروع کرد تنظیم کردن و پرودوسش کرد و واقعا هم دستش درد نکنه که به نظر من تو این سبکی بابک کار میکنه یکی از بهترین تجربه های منه که
آره من خیلی دوست دارم این آهنگو. حالا یه سوال دیگه، از آخرین باری که من باهات صحبت کردم تو پولتیش بود چند سه چهار سال پیش فکر کنم، از اون موقع تا الان بیشتر از همه کاری که کردی چه کاری کردی که بهش افتخار میکنی؟
بیشتر رو خودم و رو زندگیم کار کردم، یه ذره فکر میکنم با یه دیده کمی متفاوت تر دارم به کارم، اونه نیست شاید روند دیدگاه هم روند زندگیم کمی تغییر کرده، با یه از یه آرامش بهتری پیدا شده.
امیدوارم که هر چی میخوای برات درست. حالت خوبه حامد الان؟
آره حالم خوبه، زندگی سر جای خودش، ریتم درست، ریتم طبیعی شده.
شنیدم تازه ازدواج کردی، تبریک میگم به
هورمون تو برم، اونم یکی از بهترین اتفاقای زندگیم بود کام بیز، اگر بدون اغراق بخون بگم، و فکر میکنم یکی از عاملای بزرگی که باعث آرامش حامد شد و این امید رو بهش داد که میشه هنوز بدبین نبود به زندگی که وجود داره همسر من بود، و این اتفاق برای خود من اگه شاید جواب تو فکر کنم الان بتونم بدم، بهترین اتفاقی که برام افتاده کاری کردم ازدواج با همسرم بوده، کاری که هیچ وقت فکر نمی‌کردم بکنم به عنوان ممکن، نه آقا ازدواج شده مگه سری چی من با این کارو بکنم این نکردم این کار.
بسیار عالی. ببین من یه سوالی آخر این مصاحبه این برنامه جدیدم پارادوکس که دیگه الان دیگه جدید نیست البته دیگه، ولی یه سوالی رو از همه میپرسم، این که در اون لحظه ای از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه، چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
ببین به این فکر میکنم اون ببین خودش به وجود میاد، بگم من خیلی موقع میرم پایین، این رو تهده های چون، ولی من رو من موسیقی نجات داده خواهم بیسن میشه، من رو ساز زدنم نجات داده خواهم بیسن، یعنی در اوج اون لحظه که خودم فراموش میکنم و یادم میره که چه چیزایی رو در این دنیا دارم، با برداشتن اون سازم، نمیخوام کلیشه ای بگم چون اون هست که همه میزنه آقا اونی که ساز داره نمیم شاد باشین میزنی اون نیست خواهم بیسن، چون این شغل ما، ولی کشون وقتی این کار رو میکنم به این حس میده که نمردی، وجود داری، و برای من اونه، من فکر کنم هر کسی که توانی در هر کاری داشته باشه این پیش میاد، ولی یه چیز دیگه هم اگه بخوام بگم که در اگه بگم که چی من رو انجام میده، من خیلی اهل ریسرچ کردن چون هم دنبال یک کلکسیون یه چیزی گشتنم، مثلا هم گرونی لزوم نداره باشه، میده مثلا یه سری تمبر باشه، میده چی میگم، برای من اگه بخوام حالا غیر از مسئله عرفانیشو بگم و امروزیشو بگم، دنبال اون چیزا گشتن و جفت جوی کردن رو حال روزم کمکم.
لذت شرب مدام ما ای بی خبر، لذت شرب مدام ما
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
آدم حسابی این هفته مملکت از نظر بنده کارگرای آذراب و هپکو هستن و مطمئنن اکثریت هم همینو میگن.
آدم حسابی این هفته رضا شهابیه که نادرانه داره تو زندان حیف میشه.
آدم حسابی این هفته ما سربازاییم که به زور ما رو میبرن عزاداری، در حالی که خود امام حسین گفت شبایشو هر کی میخواد بره، هر کی میخواد بمونه.
آدم حسابی مملکت بابای منه، امروز تازه فهمیدم 11 ماه حقوق نگرفت و هم برو نگرفت.
در همین لحظه طنز پارادوکس تموم میشه و این یعنی از همین الان در همین لحظه رادیو فردا پیچ طنزش بسته میشه و دوباره جدی میشه. پارادوکس
about